رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شام شما بخیر شنوندگان عزیز. امروز پنجشنبه 18 یولی سال 2013 میلادی است. مجله شام گویی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان، من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط اخباری که تا این لحظه دسترسی ما شده است. دادگاه یک ناحیه شهری کلوی روسیه الکسی نوالنی را برای 5 سال محکوم به زندان نمود. طالبان اشرف‌غنی را برای کار در پایگاه نظامی آمریکا هدف تیر قرار دادند و جان کری از قرارگاه پناهندگان سوریگی در قلمرو اردن دیدن کرده است. تفصیل خبرها. دادگاه یک ناحیه شهر کیروی روسیه روز پنجشنبه 18 یول بلوگنویس الکسی نوالنی را برای 5 سال و تاجر پیوتر افیتیروف را به 4 سال محبس محکوم کرد. مقامات تفتیشات گفتند که نوالنی سال 2009 زمان مشاوری والی ولایت کیروف نیکیتا بیلیخ بودنش در همدستی با رئیس شرکت 5000 ویاتکا پیوتر افیتیروف و رئیس کارخانه دولتی کیروف لیسی ویچسلاف اپالیوف دزدی چوب را برها مانده بود و از عملی آنها دولت با دولت 16 میلیون روبل ضرر وارد شده است. امروز در مسکو و دیگر شهرهای روسیه نمایش‌های پشتیبانی از نوالنی ادامه دارند. تفصیل بیشتر در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. مسلحان طالبان 8 افغان را برای کار در پایگاه نظامی آمریکا واقع در شمال شرق افغانستان هدف تیر قرار دادند. روز پنجشنبه رئیس خان صادق، معاون رئیس پلیس ولایت لوگر گفت جنگجویان یک ماشین با کارگران پایگاه را در حال بازداشتند که سوی ولسوالی خیبه حرکت میکرد. افزود که آنها کارگران را به دهه نزدیکترین برده به سر هر کدامشان تیر انداختند. قربانیان کشتار نورسان و مردهای از 15 تا 25 ساله بودند و در دهه همسایه میزیستند. در افغانستان ماه شریف رمضان است، اما طالبان اعلام داشتند که از حمله های خود دست نمی‌بردارند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه از قرارگاه پناهندگان سوریگی در اردن دیدن کرد. او در قرارگاه زاتوری واقع در نزدیکی مرز سوریه با 5 زن و 1 مرد سوریگی دیدار و گفتگو داشت. در قرارگاه زاتوری تقریبا 100,000 فراریان از سوریه مستقرند. در این سفر وزیر امور خارجی امریکا رو همتای اردنیش ناصر جوده همراهی میکرد. فراریان در ملاقات با جان کری خواستار از سوی ایالات متحده مقرر کردن منطقه ممنوع برای پروازها در حریم هوایی سوریه شدند تا که از حمله های هواپیماهای جنگی حکومت دمشق جلوگیری شود. او در پاسخ گفت که راه حل های زیاد بررسی میشوند، اما حل مشکل سهل نیست. در اردن تقریبا 600 هزار فراریان از سوریه به سر میبرند. در دیگر کشورهای همسایه سوریه، لبنان و ترکیه نیز صدها هزار سوریگی های از سنگ از جنگ فرار کرده پناه بردند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. پارلمان یونان طرح قانونی را پذیرفت که بر پایه آن در چارچوب صرفه بودجه هزاران کارمندان ساختارهای دولتی اختصار میشوند. هنگام بررسی سند مخالفان طرح در کنار بنای پارلمان در همایش اعتراضی جمع آمده بودند. نمایش های اعتراضی کارشکنی و رهپیمایی ها در یونان تمام هفته اخیر ادامه داشتند. بر پایه طرحی پذیرفتش تقریبا 25 هزار کارمندان دولتی اساسا آموزگاران و کارمندان پلیس باید یا جای های کارشان را ترک نمایند یا با کاری دیگر گذرند. چراهای صرفه بودجه از سوی حکومت یونان شرط اساسی ارائه بخش نوبتی قرض از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به این کشور است. حجم قرض نوبتی تقریبا 7 میلیارد یورو را تشکیل می دهد. و رئیس جمهوری سابق جمهوری آفریقای جنوبی برنده جایزه صلح نوبل نلسون ماندلا 95مین زادروز خود را در بیمارستان تجلیل میکند. مجلس رئیس جمهوری فعلی جیکوب زوما روزهای اخیر وضع ماندلا بهتر شده است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و خانمش میشل در یک برقیه ماندلا را با زادروزش تبریک گفتند و نوشتند که مردم سیاره به خدمت های ماندلا ارج میگذارند و با او پیروی میکنند. سازمان ملل متحد به خاطر ارج‌گذاری به زحمات های نخستین رهبر سیاه‌پوست جمهوری آفریقای جنوبی در مبارزه با نژادپرستی 18 ایول را روز بین المللی نلسون ماندلا اعلان کرده است. ماندلا از 8 ایون به این سو با مریضی شش در بیمارستان شهر پریتوریا تحت نظارت طبیبان قرار دارد. شنوندگان ارجمند اخبار تازه تاجیکستان منطقه و عالم و مطالب برنامه های ما را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت آزادی نقطه دیجی یا آزادی نقطه او ار جی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. مکنون شنوندگان ارجمند در سرخطی گزارش و صحبت بررسی ها که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. نوالنی محبوس سیاسی. حکم دادگاهی بلاگ نویس شناخته روس باعث سر و صدا و اعتراض ها و انتقاد مسکو شد. افغانستان را مکن قسمت دیگر. کابل از پیشنهادهای تقسیم سازی افغانستان به شمال و جنوب سخت نگران است. و جندالله در تاجیکستان برای نخستین بار دو عضو این گروه افرادگرا در سوخت بازداشت و زندانی شدند. وکیلان دفاع بلاگ نویس و مخالف حکومت روسیه الکسی نوالنی طی ده روز آینده از بالای حکم دادگاه محلی به دادگاه بالاتر شکایت میبرند. در این باره یکی از وکیلان دفاع سرگی کوبلف به خبرنگاران اطلاع داد. روز پنج شنبه دادگاه یک ناحیه شهر کیروی روسیه نوالنی را به 5 سال و تاجر پیوتر افیتسیروف را به 4 سال محبس محکوم کرد. هر دوی آنها در تالار دادگاه به حبس گرفته شدند. به گفته مقامات تفتیشاتی نوالنی سال 2009 زمان مشاور والی ولایت کیروف نیکیتا بیلیخ بودنش در همدستی با رئیس شرکت بیش هزاران ویادکا پیوتر افیتسیروف و رئیس کارخانه دولتی کیروفلس ویچسلاو نوپالف دزدی چوب را به راه مانده بود و از عمل آنها به دولت 15 میلیون روبل ضرر وارد شده است. با دنبال اعلان حکم دادگاه، مرکز دفاع از حقوق بشر میماریال الکسی نوالنی را محبوس سیاسی اعلان کرد. الک ارلوف رئیس این مرکز در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که همراه با نوالنی پیوتر افیتسیروف هم به فهرست محبوسان سیاسی شامل شده است.
هرچند معلوم است که حکومت برای به محبس شناندن پیتر افیتسیروف یگان قصد سیاسی نداشت، اما چون پیتر افیتسیروف به این گرباد پیچید، او را هم با اهداف سیاسی زندانی کردند. از این رو امروز دو نفر محبوس سیاسی هستند، الکسی نوالنی و پیتر افیتسیروف.
بگوید که میموریال با کدام دلیل ها نوالنی را به فهرست محبوسان سیاسی شامل کرده است؟ زیرا قبلا دادرس گفته بود که یگان دلیل انگیزه سیاسی داشتن این پرونده دسترس نشده است.
در رابطه با نوالنی همه چیز واضح هست و اینجا دو حالت به چشم می رسد. یکم اراده سیاسی و بهانه سیاسی حکومت برای تعقیب الکسی نوالنی. یک دلیلش بگیریم این است که بررسی پرونده جنایی آید به کریوولس، پرونده قبلا بر اثر بدلیلی قطع شده، برابر شروع پرونده میدان بلاتنیا از سر گرفته شد. این بار دیگر بیانگر انگیزه سیاسی داشتنی حکومت است. با بالای این اتهام می کاملا بی‌معنی و بی‌منطق که در جریان مرافع در پیش چشم همه ناکام شد. هر کسی که با اسناد پرونده جنایی از سوی نوالنی در اینترنت جای داشته آشنا می شود می بیند که یگان دلیل جدی متهم کردن او در یغمای مالکیت وجود ندارد. واقعا اکثر شاهدان از جمله رهبران این یا آن کارخانه ساحه کارکرد چوبی ولایت کیروف در مرافع گفتند که با آنها و کارخانه هایشان از سوی نوالنی یگان خل خسارات مالیوی وارد نشده است.
الگ هرلوف رئیس میماریال بود که تصمیم این مرکزی دفاع از حقوق بشر برای به فهرست محبوسان سیاسی شامل کردن الکسی نوالنی و پیوتر افیتسیروف را شرح می داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. رهبری دستگاه ریاست جمهوری افغانستان میگوید کشورش با پیشنهادهای تقسیم شوی یا فدرالیسم روبرو گشته است. این اظهارات عبدالکریم خرم بیشتر به تاسیس نمایندگی طالبان در قطر ربط داشت که آن به حیث سفارت امارات اسلامی افغانستان پذیرفته شده است. اما عمق بحث را دیدگاه های مختلف حکومت کرزی و امریکا در مورد صلح با طالبان تشکیل دادن و کابل نگران است که در پشت سر وی بین واشنگتن اسلام آباد و طالبان چی میگذرد؟ توجه کنید با گزارش همکار ما سلیم ایوبزاد در این موضوع.
رهبر دستگاه رئیس جمهوری افغانستان عبدالکریم خرم میگوید قدرت های زیر دخل در مسئله افغانستان تفتیعه را برای تجزیه آن راه اندازی کردند. به عقیده او ایالات متحده و پاکستان از طریق گفت‌وشنید جداگانه با طالب ها شرایط به قسم ها جدا شدن افغانستان را به میان میارند و افزود تاسیس نمایندگی سیاسی طالبان در قطر نه برای این نوع مذاکرات بلکه به خاطر رسیدن به صلح و آشتی در افغانستان بود.
ما ایرا مطلق یک توطئه می دانیم که به خاطر پارچه شدن افغانستان، به خاطر از اینکه افغانستان به طرف یک حالت که در اون ملک طوایفی حاکم باشه بره، به این هدف این کار انجام یافت. به خاطر از این که عملا در خارج از کشور یک نمایندگی سیاسی به نام امارت اسلامی افتتاح می شد و مردم او را می پذیرفت. در کابل جمهوری اسلامی افغانستان بر قدرت می بود و امکان ازی بسیار موجود بود که در عکس العمل با دفتر قطر به حیث یک سفارت طالبان یک کسی دیگه در یک گوشه دیگه از افغانستان صدا بالا می کرد و او یک چیز دیگه اعلان می کرد.
مقامات امریکا و پاکستان هنوز گفته های خرم را شرح ندادند و این در حالی است که او یکی از نزدیکترین افراد رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به شمار رفته. تحلیلگران میگویند گمان نمی کنند و به مشورت با کرزی چنین اتهامات را به میان گذاشته باشد. صحبت های خرم به اظهارات پیشینه کرزی ربط می گیرد که بنابر نوشته نیویورک تایمز 27 ایون سال روان در صحبت با رئیس جمهور امریکا باراک اوباما واشنگتن را عیب‌دار کرده است که ضمن گفت‌وشنید علیحدہ با طالبان و حامیان پاکستانی آنها حکومت فعلی افغانستان را زیر خطر می‌گذارد. در پس منظر این بحث برخی از رسانه‌های افغانستان گفتند اسلام آباد پیشنهاد کرده است که برخی از ولایت‌های افغانستان به اختیار طالبان واگذار شود. این نکته سیاستمداران شمال افغانستان را که اساساً از اقوام غیر پشتونند وادار کرده است به ناسازگاری خود با طالب‌ها و ضرورت تأسیس فدراسیون در افغانستان تاکید کنند. عقیده فدرالیستی را در گذشته لطیفی پدرام وکیل پارلمان و رهبر حزب کنگره ملی افغانستان نیز در میان گذاشته بود که ظاهرا در چنین شرایط طرفداری بیشتر پیدا میکند. عضو دیگر پارلمان افغانستان شکری باریکزای در مصاحبه با بخش فارسی بی بی سی گفت مخالفان کرزی در مذاکرات پس پردگی با طالبان در سه مسئله به توافق رسیدند که یکی از آنها تقسیم کشور است.
وقتی که دفتر قطر باز شد و قبل از او اپوزیسیون نشست های متعدد را حلقات و گروه های سیاسی مختلف در کشورهای مختلف با طالبا داشتند، در حقیقت اونا به سه مورد اساسی به تفاهم رسیدند. بحث اولیش تغییر در قانون اساسی افغانستان بود، بحث دومش تقسیم افغانستان به افغانستان شمالی و جنوبی و بحث سومش هم تقسیم در سیستم.
با عقیده کارشناسان دیدگاه های گوناگون امریکا و افغانستان در مسئله صلح با طالبان مقامات کابل را شدیداً نگران کرده است. عبدالکریم خرم رهبر دستگاه رئیس جمهوری افغانستان به رادیوی آزادی گفت واشنگتن در حال گزینه صفر یا خروج کامل از افغانستان را در میان می‌گذارد که در دو مسئله اساسی ضمانت به کابل نمی‌دهد. یکی تامین امنیت افغانستان پس از برون رفت نیروهای بین‌المللی و دیگر تامین مالی حکومت افغانستان. خرم می‌افزاید در اختیار کنگره آمریکا گذاشتن مسئله یاری‌های مالی به معنای نبود کفالت ادامه آنهاست. در چنین شرایط حکومت کرزی قرار کرد برای حل مسئله‌ها و روشن کردن آینده کشور لویجرگه یا انجمن عمومی مردمی افغانستان را دعوت کند. این دعوت به مخالفان دستک شد عیب‌دارش کنند که می‌خواهد از طریق جرگه مهلت ریاست جمهوری خود را دراز کند. این در حالی است که بنابر قانون اساسی افغانستان کرزی حق ندارد برای دور سوم نامزد شود.
نگرانی های کابل از پیشنهادهای تقسیم سازی افغانستان به شمال و جنوب.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رو با گزارش ها از تاجیکستان پی میگیریم. دادگاه نوحیه اشتی ولایت سوغد اخیراً دو ساکنی دهه جگده جامعه قرقلوق نوحیه ادهم عبدالله و صادق تورابوف را با گناه منصوبیت به گروه جندالله متناسباً به 20 و 15 سال حبس در زندان نظامش سخت با مصادره اموال محکوم کرد. گفته می شود جندالله که معنای لشکری الله را دارد یک جزء رویده از حرکت اسلامی ازبکستان است. باری اول است که از این گروه در تاجیکستان بازداشت و محکوم به زندان می شوند. تفصیل بیشتر در گزارش معصوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در شهر خوجند.
با گفته شهرت سالیبایف سردار شعبه تفتیشات دادستانی ولایت سوغد، یکی از این نفران ادهم عبداللهی 27 ساله قبلا در ولایت وزیرستان شمالی پاکستان تعلیم حربی دیده، جوان دیگری همدیهاش صادق ترابوف را به این حرکت شامل کرده است. آنها برنامه حرکت جندالله را بین ساکنان به خصوص بین مهاجران کاری تاجیک در روسیه ترغیب و آنها را به شامل شدن به این حرکت دعوت می کردند. این دو نفر اولی سال روان بعد بازگشت به زادگاهشان از مهاجرت کاری روسیه از جانب کارمندان دادستانی و انتظامی سوغد دستگیر شدند. قربان علی نظروف دادستان ولایت سوغد روز 18 ایول در نشست خبری گفت بنابر دلیل ها از پرونده ها حرکت های نوی جندالله و انصار الله شاخه های حرکت اسلامی ازبکستان محسوب میابند که تنها به خود نام دیگر گرفتند.
رهبریت حزب اسلامی ترکستان در خارج کشور دستور دادن که باید که هر یک جمهوری هر یک مملکت که اعضا دارد در شکل علایده نامگذاری کرده شد مبارزه را در علایدگی ادامه دهند و این هم یک در شکل انصار الله با وجود آمده است.
در حال حاضر بر پایه معلومات دادستانی سوخت تنها دو نفر از اعضای حرکت جندالله در ناحیه اشتی ولایت سوخت آشکار و پسی پنجره کشیده شدند. این در حال است که به گفته قربان علی نظروف دادستان ولایت سوخت در 6 ماه اولی سال روان در این منطقه 58 عضوی حرکت های اکستریمیستی و تروریستی منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان مثل انصار الله و جندالله را آشکار کردند. علیه 28 نفری آنها از جانب دادستانی پرونده جنایی باز شده به دادگاه ها ارسال شده است. همزمان برای دستگیر نمودن 30 نفری باقی مانده جستجوی بین المللی اعلان شده است. ضمناً اخیراً یک نفری تحت جستجو را مقامات حفظ حقوق قرغیزستان در ولایت بادکند این کشور دستگیر نموده و خوجند استرداد کردند. و باوری برخی کارشناسان سالهای آخر فشار و تعقیب و بازداشت و زندانی کردن اعضای حرکت اسلامی ازبکستان در کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان رهبران این حرکت پنهانکار را وادار نموده است برای حفظ اعضای خود از راه و رویش خاص فعالیت کار گیرند. جوره یوسفی کارشناس محلی میگوید:
ما فکر میکنم که در تاجیکستان اینها پایه‌های زیاد پیدا کرده نمیتوانند و خصوص در تاجیکستان که طوری ما میدونیم محض در پی یکی از خواهد میکنم در شهروندی ما همین مذهب درایی و بود دوباره من دونم دارم که مردم ما بدر به تندروی های اسلام درایانه این گروه ها نمی‌درود.
در حالی که پیروان حرکت جند الله خود را تنها ترغیب کننده عقیده و فرموده های شریعت و آن هم با راه آسایشته معرفی میکنند، مقامات دادستانی این حرکت را یک حرکت تروریستی و قتل یک میلیسه رهبان در کانی بادام از جانب نفری مسلح در اولی سال روان و در پی آن یک ساکن زمانی بازداشت خود را با راه ترکش نارنجک کشته را در شهر استرفشان منصوب به شاخه انصار الله حرکت اسلامی ازبکستان می دانند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
از این دادگاه نوحیه یشت محکم باز زندان شدن دو عضو گروه افرادگرای جند الله.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
بعد از 4 ماه ناپدید شدن سلیم شمسیدینوف، رئیس سازمان ازبک تبارانی ولایت ختلان خبر رسید که در قلمرو ازبکستان جسد شبیه این مرد پیدا شده است. مقامات انتظامی ختلان با تکیه به خبرنامه جانب ازبکستان گفتند که جسد در یک ماه پیش در کانال اموزنگ آشکار گردید. اما پیمندان شمسیدینوف با اشاره به نشانه ها در عکس دسترس شده گفتند که با جسد او بودند زیاد مطمئن نیستند. از شهر قرغان‌تپه خبرنگار ما ناصرجان مامورزاده گزارش می دهد.
جنرال انور تقوی مرودوف، سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان گفت حدوداً 15 روز قبل از مقامات ازبکستان خبرنامه‌ای رسیده است که گویا از رود آمو در قلمرو ولایت سرخاندریای این کشور جسد مانند به ظاهری سلیم شمسیدینوف بیرون آورده شده است. با تاکید جناب تقوی مرودوف در این خبرنامه گفته شده است که جسد مانند به سلیم شمسیدینوف 24 اپریل در کانال اموزنگ یافت شده است.
او فرود کردیم البایس ولیدای من بینون شو بوشید شمسیدینوف تو من گفتیم که من در همون جو همی خیلی تقاله که دریافت جسد هست. ما همون ویشه گفتیم که چی نمون لیبوسا داشت، چی نمون دندانش چخیل هست، مویسرش چخیل هست. وی جسد هم موی اپریل یوخت گیم 15 مارس وی بینون شو بوشید گیم.
سرداری رئیستی وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان گفت سلیم شمسیدینوف را مقامات میلیسه سر از 18 مارت پس از مراجعه پیوندانش در کوفتوکو اعلان کرده تا امروز اطلاعی دقیق اوید به مکان بودوباشی او روی دست نداشتند. و افزود حالا متحیر از آن است که با چی راه شمسیدینوف تا به ازبکستان رسیده و چرا جسد او در قلمرو آن کشور پیدا شده است. در رئیستی وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان اطلاع دادند که میلیسه در تلاش تهیه سندهای لازم زیم برای سفری پیوندان سلیم شمسیدینوف است و انتظار می رود آینده نزدیک آنها به ازبکستان سفر نمایند تا جسد را شناسایی کنند. این هم در حالی است که پیوندان سلیم شمسیدینوف باور ندارند که جسدی یافت شده در رود آمو جنازه این رهبر سابق جمعیت ازبکای ختلان می باشد. خیرنیسا یاروا، خواهر سلیم شمسیدینوف، در صحبت بدون میکروفون به رادیو آزادی گفت در اول همین هفته مقامات عمومی داخلی ختلان عکس جسد شمسیدینوف را به خانواده آنها نشان دادند، ولی نشانه ها در این عکس گواهی می دهند که این جسد برادرش نیست. خانم یاروا افزود در این عکس جسد یک مردی بزرگ جثه با سر و روی ورمیده و برهنه خوابیده است که خوب شناخته نمی شود. خواهر و زوجه رئیس جمعیت ازبک تبران ختلان مطمئن نیستند که در عکس سلیم شمسیدینوف است. خیرنیسا یاروا می افزاید تا زمانی که خودی جسد را با چشمانش نبیند کاملا باور نخواهد کرد، ولی وی میگوید که پس از یافتن جسد مرده را 10 روز در سر سردخانه نگاه داشته بعد گور کردند که این شناسایی او را باز هم مشکل تر می کند. سلیم شمسیدینوف رئیس جمعیت ازبکای ولایت ختلان روزی 15 مارس سال روان در شهر قرغان‌تپه از خانه بیرون رفت و دیگر بر نگشت. در ماه می سال گذشته سلیم شمسیدینوف از طرف یک گروه ناشناس در نزد بنای رئاست امنیت ملی ولایت ختلان شدیداً لاتوکوب شد، اما با وجود آن که از روی این حادثه پرونده جنایی باز شد تا حال نتیجه تحقیق آن معلوم نیست. خود سلیم شمسیدینوف بعد از لاتوکوبش در سال گذشته در مصاحبه با رادیوی آزادی این حادثه را فرمایشی نامیده بود. سلیم شمسیدینوف 58 سال داشت و بعد از گرفتن معلومات حقوق شناسی بیشتر از 20 سال در مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کار کرد و بعد از فروپاشی شوروی در تشکیل و فعالیت جمعیت ازبک تباران در ولایت ختلان سهم موثر داشت. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
ای ترودا کجو میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دارینی؟ پورتالی مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. سحر دلی جانیم در سال 1983 در زندان مشهوری ایوین تهران و از خانواده به دنیا آمد است که از شرکت داران انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران بودند، ولی بعدا همچون فعالان دنیوی زندانی شدند. او در نخستین کتاب خود با نام بچه های درخت جکرنده که چند پیش نشر شد، تجربه های زندگی خود و خانوادهش را از نگاه تفله های زندانی به تصویر کشیده است. سحر دلی جانی که حالا در ایتالیا زندگی میکند ولی برای معرفی کتابش به امریکا رفته است، با چند سال رادیوی آزادی پاسخ داد.
والدین شما سال 1979 زندانی شدند و شما در زندان به دنیا آمدید. کتاب شما به صورت عموم از روز شروع می شود که مادر شما را در پس میله های زندان به دنیا آورد. شما کی به قصه تولد خود در زندان توجه کردید و حالا چی احساس دارید؟
I actually always knew about my birth story because it wasn't a secret.
من به صورت عموم همیشه از قضیه تولد خود در زندان آگاه بودم و این راز محرمانه نبود. مادرم همیشه در این باره با من صحبت میکرد. وقتی جوانتر بودم این قصه ها به نظرم جالب مینمودند. باور داشتم که بهترین قصه تولد نصیب من شده است. من حتی با اون افتخار میکردم. اما وقتی تصمیم گرفتم که در این باره کتاب بنویسم و با جزئیات بیشتر از اون چیزی که مادر به من داده بود نیاز پیدا کردم، از جزئیات این حادثه ها خیلی تکان خوردم. من هیچگاه نمی دانستم که مادری من چی سختی هایی را در زندان از سر گذرانیده است. مثلا اینکه او در زندان کار می کرد و همزمان بازپرسی می شد. با این ترتیب قصه زندان که از کودکی جالب می پنداشتم با یک چیزی بسیار درد آور تبدیل شد که نوشتنش برای من مشکل بود. مشکل تر این بود که این همه سختی ها را مادری من کشیده بود، ولی من نمی توانم کاری با این بکنم بجز آن که قصه را روی کاغذ بیارم.
والدین شما در انقلاب سال 1979 اشتراک کردند و بعداً مثل بسیاری ها زندانی شدند. پدر و مادر شما از 2 تا 4 سال زندانی بودند. شما با برادر و پسر عمکتان که او نیز در زندان به دنیا آمد به مادر بزرگ واگذار شدید. بگویید که تمغه زندانی سابق به زندگی خانواده شما چه تأثیر گذاشت؟
Our entire lives has been affected by that because
تمغه زندان به تمام زندگی ما تاثیر کرد. پدری من قبل از انقلاب دانشجو بود و بعد زندان نتوانست دیگر به دانشگاه برگردد و این زندگیش را کاملا تغییر داد. زندگی مادرم را نیز. کاریابی آسان نبود. زندگی را از صفر شروع کردن از آن هم دشوارتر بود. هر تصمیمی که گرفته می شد خواه و نخواه به سنگ زندان برمی خورد.
Directly affected by those years in prison.
والدین شما در باره کتاب بچه های درخت جکرنده چی می گویند؟
آنها از این کتاب راضی هستند چون سالهای طولانی قصه های زندان را خاموشانه در پیش نظر داشتند. وقتی عمک من در زندان اعدام شد، خانواده ایمون نتوانست به خاطر او ماتم بگیرد. مادر بزرگ من جسد پسرش را هیچگاه ندید. از این رو به نظرم اکنون آنها تسکین یافتند.
It's a sense of relief, I think, and redemption.
کمی درباره کتاب خود بگویید. شما درباره بچه های دوران انقلاب گفته اید، ولی نام کتاب رو بچه های درخت جکرنده نام گذاشتید. چرا؟
For me, the jacaranda tree is a sort of a utopian image.
برای من درخت جکرنده یک اوتوپیا یا تخیل است و سبب انتخاب این نام هم در این است. وقتی که من در ایالات متحده بودم، یک روز مادر بزرگم به من چنین گفت: من تلاش کردم تخم این درخت را در حولی امون در تهران کشت کنم، ولی نروید چون هوای تهران برای این درخت تروپیکی سرد است. این را مادر بزرگم گفت. سالها بعد وقتی من به نوشتن قصه آغاز کردم، این درخت در ذهن من به شکل رمز ظهور کرد، همچون انقلاب ایران. یعنی بچه های درخت جکرند همون بچه های انقلاب ایرانند که امیدواری های زیاد داشتند، ولی حاصلش این همون شد که مادر بزرگی من از درخت جکرند دریافت.
سهردیل جانی یک خانم ایرانی مقیم ایتالیا بود که با رادیوی آزادی در باره کتابش بچه های درخت جکرنده صحبت میکرد. شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tg. و اینجا این بخش مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج آزادی باقی خواهید ماند.